الشياطين وأعوذ بك يا ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. تبلیغات جهانی و بین المللی که جلساتی رو پیرامون ابزارهای تبلیغات صحبت کردیم، این جلسه که جلسه چهارم پیرامون این مبحث یعنی ابزارهای تبلیغات و شناخت اونها هست رو اختصاص میدیم به یکی از ابزارهای مهمی که همواره دشمن از اون به عنوان یک حربه بسیار مؤثر و کارساز در جهان و مخصوصا به طور عام در جهان سوم و به طور خاص در جهان اسلام از اون استفاده لازم رو نموده، اختصاص میدیم به این مبحث که این ابزار و وسیله چیزی به نام مد هست که باید اول تعریف بشه که ببینیم که این حربه چی هست و نحوه برخورد با اون به چه صورته و دشمن از اون چه استفاده هایی رو میکنه. کلمه مد کلمه لاتین هست و معنای خاص خودش رو داره. تعریفی که ازش میشه در زبان و فرهنگ فارسی اون تعریف، حالا ممکنه که این تعریف رو یک نوع تعریف اصطلاحی هم بنامیم و در واقع اون چرا که عملا میبینیم که از مد و کلمه مد در واقع امروز بهره برداری میشه و مورد استفاده قرار میگیره، با دستکاری چندی اون رو به عنوان تعریف کلمه مد ما انتخاب میکنیم و تقدیم حضور آقایون و خانم ها میکنیم. اون چرا که من اینجا یادداشت دارم از تعریف کلمه مد این هستش که مد عبارت است از تقلید کورکورانه از دیگران. حالا این دیگران میتوانه مفرد باشه، میتوانه که جمع باشه، یعنی میتوانه که از دیگری باشه، میتوانه که از دیگران باشه، یعنی یک شخص باشه یا چندین شخص باشن که مورد در واقع به عنوان یک مقلد اینجا مطرح هستن، یعنی کس یا کسانی که مورد تقلید واقع می شون. البته منظور اینجا تقلید کورکورانه هستش. اما خود تقلید کورکورانه چی هست که این رو هم یک تعریفی بکنیم که بحث کاملا روشن و واضح بشه، بعد بریم سر اصل مطلب. تقلید کورکورانه عبارت هست از اخذ یک روشی، اخذ یعنی با همزه و زال یعنی گرفتن، در واقع عبارت هست از اخذ روشی یا کلامی یا چیز دیگری مانند اینها از دیگران، یا بازم اینجا میتونیم بگیم از دیگری، مفرد یا جمع فرق نمیکنه، بدون دلیل و بدون سند. خب برای چی تقلید کورکورانه رو معنا کردیم؟ برای اینکه تقلیدی که کورکورانه نباشه و از روی دلیل و برهان باشه و سند داشته باشه و با آگاهی باشه، نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست و بشریت برای پیشرفت و ترقی خودش چاره ای در بسیاری از موارد زندگی که ما میگیم مورد اجتماعی، موردهای اخلاقی، موردهای عبادی که در واقع نوعی از مسائل الهی هستند، زیر مجموعه ای از مسائل الهی هستند و امثال اینها، بشریت برای ترقی و پیشرفت خودش هیچ چاره ای در بسیاری از موارد بجز تقلید آگاهانه نداره. یعنی حتما باید در بسیاری از این موارد که عرض کردیم و شمردیم باید تقلید بکنه، و الا تقلید نکنه اصلا زندگیش جلو نمیره، پیش نمیره، نمیچرخه زندگیش. چند تا مثال سریع عرض میکنیم. مثلا اگر کسی پس از اینکه دچار یک بیماری شده به پزشک مراجعه میکند، پزشک به او میگوید که شما باید در روز به فاصله 6 ساعت یک بار از یک کپسول آنتیبیوتیک استفاده بکنی و در ساعتهای مشخصی از فلان شربت استفاده بکنی و در فلان روزهای مشخصی از فلان آمپولی که من پزشک برای شما تجویز میکنم استفاده بکنی، اگر این فردی که بیمار هست از این عمل و دستور دکتر تبعیت نکنه و تقلید نکنه، در واقع زندگیش نمیچرخه، چه بسا مریضی شدت بگیره و بمیره. و اگر امثال این تو جامعه زیاد بشن، جامعه فشل میشه، یعنی از پا در میاد. این مطلب در مورد مطالب علمی دیگر هم هست، یعنی معلم سر کلاس یک مطلبی رو میگوید، دانشجو بدون چونه چرا باید انجام بده، میگه آقا فلان تمرین رو باید حل کنی بیاری برای ما، چه در مسائل مذهبی چه در مسائل غیر مذهبی. در مسائل عبادی هم همینطور هست، یعنی اینکه آقا پروردگار متعال فرموده شما باید وضو بگیری به این طریق که من میگویم. پیغمبر میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید آنچنان که من نماز میخوانم. اسم اینو بعد میذارن سنت نبوی. شما از پیغمبر تقلید میکنی. این تقلید، تقلید آگاهان است، یعنی خود شارع مقدس اینجا آمده فرموده که اگر میخوای دلیل چگونه وضو گرفتن را بدانی باید بروی تحصیل بکنی، به درجه اجتهاد برسی، دلیلش رو در اصول فقه بیابی. اگر فرصت چنین کاری را نداری، مانند آن بیماری هستی که فرصت این آنتیبیوتیک چه تأثیراتی بر روی بدن شما از نظر فیزیکی میگذارد، فرصت مطالعه این را نداری و فرصت رفتن به دانشگاه را نداری، هر آنچه که دکتر و پزشک میگوید بدون دلیل باید بپذیری. این تقلید، تقلید آگاهانه است. راه برای تو بازه برای تحقیق، ولی فرصت نداریم که هر چی طبیب میگه به طبیب اطمینان کن، دستور طبیب رو انجام بده. در مسائل عبادی هم به شما میگوید که هر اونچه پیغمبر میگوید، هر اونچه پروردگار میگوید، هر اونچه امام معصوم میفرماید، شما این دستور رو باید انجام بدی بدون چون و چرا. در مسائل عبادی اگر خواستی دستور مرجع تقلید که بدون واسطه، با واسطه معذرت میخوام، به امام معصوم و او به پیغمبر و او به خداوند متعال میرسه، دستور اون که مرجع تقلید است رو نخواهی اطاعت بکنی در مسائل عبادی، باید خودت بروی تحصیل بکنی، به درجه اجتهاد برسی، دلایل چگونه وضو گرفتن، چگونه مسح کردن، چرا این گونه باشد، چرا آن گونه نباشد رو بیابی. اگر نه، باید حتما از دستور مرجع تقلید بدون چونه چرا اطاعت کنی. به این میگن تقلید آگاهانه. اما تقلید آگاهانه با تقلید ناآگاهانه فرق میکنه. تقلید آگاهانه اینه که حتما دلیلی داره، اما شما چون فرصت اخذ دلیل و پی بردن به اون دلیل رو نداری، و میدانی که اون مرجع یعنی محل رجوع، کسی که به او رجوع میکنی برای پاسخ پرسش های علمی خودت، محلیست مطمئن و معتمد و موثق، به او اطمینان داری، شما چشته میبندی از دستمون اطاعت میکنی. اما تقلید ناآگاهانه و کورکورانه اینطور نیست، بلکه بدون اینکه سندی و مرجعی محل رجوعی و مدرکی به شما ارائه بده، از شما میخواد که این کار رو انجام بدی و شما این نوعی هم اون کار رو انجام میدی. چشماتو میبندی، گوشهاتو میبندی، در فکرتو عقلتو میبندی و اون کار رو بدون دلیل و سند انجام میدی. این رو بهش میگن تقلید ناآگاهانه و کورکورانه. بعد عرض کردیم اول بحث گفتیم که کلمه مد که یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی در بعد منفی هست، به معنای تقلید کورکورانه است. بعد از کی؟ از دیگران. بعد تعریف کردیم که تقلید کورکورانه چیست. سوال اینجا هستش که آیا کلمه مد که یک کلمه لاتین هست و خارجی است این کلمه، آیا که ما عرض میکنیم به عنوان یکی از وسائل تبلیغاتی مطرح میشه، آیا این وسیله وسیله مشترک تبلیغاتی است؟ در پاسخ گوییم خیر، وسیله مشترک نیست، وسیله مثبت هم نیست. صرفا این وسیله و ابزار برای جهات منفی به کار گرفته میشه. ما در شریعت مقدس اسلام از نظر عقل و شرع کلمه مد یک کلمه تخطئه شده و بایگانی شده است و بایکوت شده است و چیزی به نام مد نداره. کلمه مد واژش در عربی مترادفش کلمه شهرت و شهرت طلبی است. الشهره کلمه ایست که در فارسی به معنای همون عرض به خدمتتون که کلمه مترادفش کلمه مد هست، یعنی ما میخواییم که مشهور بشیم، ما میخواییم که رو بیاییم، همه توجه ها به سمت ما جلب بشه. الشهره یعنی جلب کردن توجه ها رو به سو و سمت خود. این کلمه شهره مترادف کلمه مد در عربی است، در ادبیات عرب. امروز از این کلمه به عنوان یک وسیله بسیار بسیار مهم در جهان بشریت، سپس دایره دوم در جهان سوم، و در دایره سوم در جهان اسلام و نقطه مرکزیش مخصوصاً در جهان تشیع، از این ابزار مهم و حیاتی داره استفاده منفی و در واقع سوء استفاده میشه، چون همش اصلا این سوء استفاده است. چیز استفاده به معنای حقیقی در اینجا لحاظ نمیشه، چون منفعت و استفاده جاییست که یه چیزی خیر به انسان برسونه. این کلمه کاربرد، یعنی در واقع این وسیله کاربرد مثبتی برای انسان نداره، منفعتی برای انسان نداره، این داره ازش استفاده میشه. خب الان پی بردیم که کلمه مد در عربی، فارسی و انگلیسی سه واژه دارن، به چه صورت هست، و این رو هم اضافه میکنیم که در قرآن کریم بر ضد این کلمه که مد باشه آیات متعددی به کار رفته. در روایات و احادیث هم در کتاب شریف بهار الانوار بر علیه کلمه مد که عرض کردم مترادف عربیش کلمه شهره و فارسی شهرت طلبیست، مشهور شدن هست، احادیث و روایات متعددی به کار رفت که این واژه رو و این وسیله و ابزار تبلیغاتی رو به طور کلی مذمت و نکوهش کرده و با او به مبارزه برخواسته. اون چه که ما از آیات قرآن کریم و احادیث و روایات در میابیم این هستش که خداوند متعال با تئوری به نام مد نه تنها موافق نیست، بلکه به شدت مخالفت ورزیده، و کسانی که طرفداری از این کلمه میکنن و در مرحله عمل به دنبال این واژه هستن مورد رحمت پروردگار نیستن، بلکه مورد غضب پروردگار متعال هستن. این مقدمه ای در مورد شناخت این واژه. اما این سوال رو هم مطرح کنیم که آیا واژه مد واژه جدیدی است که به 50 سال اخیر برمیگرده، چند دهه از عمر اون میگذره یا چند صده از عمر اون میگذره، یعنی چند صد سال از عمر اون میگذره. ما میخوایم به شما عرض بکنیم که این واژه یک ریشه قرآنی داره که مورد مذمت قرار گرفته و ریشه قرآنی او تحت عنوان تقلید کورکورانه مطرح شده و مورد مذمت قرار گرفته. قبل از نزول قرآن کریم هم 123,999 پیامبر از جانب خداوند متعال مطلب تقلید کورکورانه که امروزه به او مد گفته میشه، این رو مذمت کردن و تقطعه کردن، با او به مبارزه برخواستن. پس از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا کنون کلمه مد همواره مورد مذمت و نکوهش قرار داشته، اما در هر زمانی تقریبا میتوانیم بگیم با یک واژه‌ای، البته بیشتر زمان‌ها عرض کردیم در خود قرآن کریم و لسان ائمه و لسان انبیا در قالب جمله تقلید کورکورانه مورد مذمت قرار گرفت. اما دشمن در مخصوصا 100 سال اخیر این کلمه را اونگونه که ریشه قرآنی دارد در بین مردم مطرح نکرده، بلکه آمده این واژه رو به یک واژه دیگری تغییر داده تا اون حالت اشمیزاز خودش و تنفر آمیز خودش رو از دست بده، از نظر لغوی یک استحالهی در اون صورت بگیره، از حالی به حال دیگر بدل بشه تا مخاطب این رو به خودش جذب بکنه و به خودش بگیره این مطلب رو، یعنی لغت رو دریابه، از لغت خوشش بیاد. چون اگر من و شما و دیگران که مخاطب دشمن هستیم اگر از یک واژه‌ای از نظر ظاهری خوشمان نیاید، دنبال محتوای آن همچی نخواهیم رفت. مثلا هیچ وقت نمیان به من و شما بگن آقا فلان شیشه‌ای که اینجا هست درونش مایه مسکر هست، هیچ وقت نمیان به من و شما بگن که محتویات این چیست. اگر محتویات این چیز خوبی بود کبد انسان را سوراخ سوراخ نمی کرد، روی دستگاه های بدن اثر نمی گذاشت. اما میان ظاهر این رو اولا یک پوشش بسیار عالی میدن، تو یک شیشه خیلی جالب این مایه مسکر رو میریزن، بسته‌بندی زیبایی میکنن و همچنین نام قشنگی بر روی اون قرار میدن که این بتوانه مخاطب خودش رو جذب کنه. حالا درون این چی هست دیگه عرض کردم که خود اونها بهتر میدونن که تو چی ریختن. همین مقدار فقط من و شما باید بدونیم که تو بحثمون هم حالا عرض میکنیم، اجازه بده که تو بحثمون عرض بکنیم، در حین بحث بهتر از وارد فعلا واردش نشیم. همین که مخاطب خودش رو جذب کنه برای اونها کفایت میکنه. ولذا تقریبا از 100 سال گذشته، شاید یه خود حالا باز اونورتر آن طرفترش از نظر زمانی، دشمن آمده کلمه تقلید کورکورانه رو که یک کلمه ایست که هر کس این کلمه رو ببینه ازش خودش رو دور میکنه، تبدیل کرده به کلمه بسیار زیبای مد. یعنی امروزه اگر دشمن بخواد که بگه فلان کار رو انجام بدید، نمیگه بیایید تقلید کورکورانه بکنید، هیچ وقت این حرفو نمیزنه، میگه این مطلب مده، فلان مطلب دموده شده. خانوم و یا آقای مدسیان این عمل رو، اقدام رو، این کار رو مد کردن. از فلان جایی که این مد آمده، امروزه فلان چیز مد هستش. یه کلمه خیلی زیبا و قشنگی، اما این کلمه عرض کردم ریشه قرآنیش، ریشه روایی و حدیثیش تحت پوشش تقلید کورکورانه مورد مذمت قرار گرفت. اصلا وقتی به لغت شما رجوع میکنی، معنای کلمه مد همینه که من خدمت شما عرض کردم، تقلید کورکورانه از دیگران، بدون اینکه ما برای اون کار این رو میتوانید یادداشت بکنید که شاید لغت ساده تری باشه، بدون اینکه ما برای اون کار توجیهی برای خودمون داشته باشیم. این شاید حالا از لغت دلیل بهتر باشه. یک صلواتی محبت بفرمایید. پس تقلید کورکورانه امروزه نام دیگرش مد هست و مد عمل کردن و بر اساس مد پیش رفتن هستش. اما اینجا ببینیم که مصادیق مد چه چیزهایی میتونه باشه. در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که مصادیق مد بسیار زیاده، یعنی در واقع دشمن آمده از هر مصداقی، از هر شاهد مثالی، از هر چیزی که توانسته آن چیز رو به عنوان یک وسیله مخرب استفاده بکنه، در قالب کلمه مد او رو پوشش داده و بر علیه مخاطب خودش که عرض کردیم سه دایره هست، یعنی بشریت، جهان سوم و جهان اسلام، این رو به کار برد و تا اون پوشش رو نده، اینو زیبا نکنن، از لغوی گفتیم که نمیتونه مخاطب خودش رو جذب کنه. مصادیق مد خود شما و هر اون که صدای ما رو میشنوه میدانه که مصادیق مد متنوع و متعدد و بسیار زیاد. ما بعضیاشو خدمت دوستان عرض میکنیم. شما میتوانید که در منزل یا در جای دیگه که نشستید بنشینید، یک چند صفحه کاغذی وردارید، یک مصادیق هم خودتون اضافه کنید، اینها رو داشته باشید، چون بسیار حساس هست و کارساز برای انسان هست. مثلا یکی از مصادیق مد نحوه لباس پوشیدن بوده از ده ها سال پیش به این طرف. من دقیقا یادم هست 30 سال پیش در همین کشور خودمون معده ای از مردها با یک موی بسیار بسیار بلندی تا روی شانهای خودشون ریخته، ریش بسیار بلند، سبیل بسیار بلند روی ریشو گرفته و حرکت میکردن و راه میرفتن. از اینها سوال میکردی که آقا این چه قیافه شما به خودت گرفتی؟ خب این شارب، که حالا شما واژه دیگرش در فارسی ما میگیم سبیل، این اگر که بلند باشه یه ذره‌بین قوی شما بگیر تو آینه نگاه بکن وقتی غذا میخوای بخوری، یعنی یه دونه اینا که با غذا داخل دهان بشه از دهان در بیاد، یه چیز تنفر آمیزیست و سوای اون میکروب ها رو خودت با اون ذره‌بین قوی ملاحظه خواهی کرد. این چه کاریه شما داری میکنی؟ اصلا بدون اینکه با شما بحث بکنه میگفت این مد هیپیگری هست و ما هیپی هستیم و این مده. دلیل نمیدون، مرجع و مأخذ سندش، من کاری به این کار نم، این مده ما داریم عمل میکنیم. از کجا آمده؟ یا فلان کس یا فلان ها کسان مثلا در مثلا خارج این کار کردن، یکی آمده گفت آقا این کار کردن، ما هم گرفتیم داریم این کار انجام. شلوار میپوشیدن از نظر پوشش عرض میکنیم 30 سال گذشته تو همین کشور خودم، این شلوار از قسمت زانو به بالا آنقدر تنگ بود، چون میدونید شلوار تنگ، اولا در روایت ما داریم که چند چیز از اوصاف اهل دوزخ هست، یکیش لباس تنگه، از اوصاف اهل دوزخ یکیش لباس تنگه، که در دوزخ وقتی وصف میکنن دوزخیان رو، میگن نه یکیشون از اوصافشون ویژگی هاشون اینه که همواره تو دوزخ هم لباس تنگ تنشونه، از اون لباسشون از آهن و آتش هست، تنگ هم هست به بدن اینا، و فهمودن که لباس تنگ به تنگتون نکن چون لباس تنگ از اوصاف دوزخیان هست. این لباس انقدر شما میدونید لباس تنگ برای مرد خیلی مشکل تره تا برای یک زن، از زانو به بالا این لباس انقدر تنگ بود که اینها وقتی به یه میهمانی تشریف میبردن میخواستن روی صندلی بنشینن یا روی زمین بنشینن، مجبور بودن با یه زاویه های حاده منفجرهی روی زمین بنشینن. عرض به خدمتتون که پایشون رو در یه موقعیت خاصی قرار بدن، چون تکو اگه می‌خوردن قسمتی از این شلوار که پاره می‌شد دیگه تا نزدیک 20 سانت 25 سانت 15 سانت جر می‌خورد می‌رفت اون تا دیگه هیچ. این زیر این شلوارم که چیزی نمی‌توانستن بپوشن که اینا، اینقدر این شلوار تنگ، اینقدر صاحبان این لباس مورد اذیت واقع می‌شدن، مشقت تحمل میکردن، زحمت رو تحمل میکردن. وقتی که بهشون سوال میکردی که این همه داری به خودت زحمت میدی عزیز دلم برای چی، میگفت چی کار کن، مده که من این کارو بکنم. میگفتیم کی گفته که تو این کارو بکنی؟ میگفت من نمیدونم، همه دارن این کارو میکنن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، همه که به اصطلاح این رزونا تبعید. بعد از زانو به پایین شلوار نیم متر گاهی میشد گشادی این شلوار بود، یعنی از زانو به بالا اینقدر تنگ، از زانو به پایین نیم متر این شلوار به مرور زمان گشاد میشد. اینا وقتی توی کوچه ها راه میرفتن، اون موقع هم کوچه ها مثل حالا همه آسفالت نبود، خیلی کوچه ها خاکی بود، خیلی دوستان یادشون هستی بطرح که من عرض میکنم، اینها شلوار روی خاک ها کشیده میشد، شلواری که نیم متر گشادی پاچه اون باشه روی خاک ها و کثافات زمین کشیده میشد، این کثافات با خودشون به داخل منازل میبردن، به خورد زن و بچه خودشون پدر مادر خودشون میدادن، به جالباسی مثلا آویزون میکردن، اینا پر خاک بود، کثافت بود. بعد یک کلام به اینا میگفت آقا این شلوار چی آخه شما بود اینقدر، این پایینش پر خاک و کثافت، بالاش اینقدر تنگ، برای مد یک کلام شما جواب میداد که مد. این مد فقط در لباس پوشیدن نبود، عرض کردم در پوشش ظاهری که براتون گفتیم، در چگونه ریش گذاشتن، در چگونه مو رو بلند کردن، در مسائل دیگه هم بود. مثلا یه نفر نشسته بود میخواست صحبت بکنه، این از اول صحبت کردن تا آخر صحبت کردن هر چی بهش میگفتن این میگفت مرسی 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 مرسی، چیز دیگری غیر از مرسی بلد نبود. بهش میگفتن مرسی یعنی چی؟ میگفت من مرسی نمیدونم یعنی چی، ولی کلمه مرسی امروز مده که به کار ببری، چون مده ما میگیم مرسی. میگفتن حالت خوبه؟ میگفت مرسی. میگفت مشقاتو نوشتی؟ میگفت مرسی. میگفت غذا خوردی؟ میگفت مرسی. میگفتش که مثلا چند روز دیگه وقت میمیری؟ میگفت مرسی. هیچ راحت همش مرسی. حالا مرسی از کجا اومده یعنی چی؟ نمیدونم. اینا چیزایی است که چون دیدیم با چشم خودمون و تجربه شده من دارم خدمت دوستان عرض میکنم. در نحوه غذا خوردن اصلا اون چرا که اسلام حسب مقتضیات بشر بهش دستور غذا خوردن داده بود، اینها کم کم نه تنها برطرف شد. مثلا شما کتابی است به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، این رو تز دکترای مرحوم شهید دکتر پاکنژاد هست، 36 جلد هست این کتاب، الان بسیاری از مجلداتش نیست. قسمی از این کتاب در مورد بهداشت اسلام هست و قسمیش هم در همون بهداشت اسلام در مورد نحوه غذا خوردن هست و به شما میگه قبل از غذا خوردن احادیث رو ذکر کرده، مسائل علمی هم در ذیلش آورده، به شما میگوید که شما دستتو بشور، از خدمتتون این که خوبم بشور، شروع کن با دستت غذا بخور، بعد امتحان کن یک بار بدون دست با قاشق یا مثلا با چیز دیگری ابزار دیگری هم غذا بخور، ببین کدومش به شما بیشتر میچسبه و باعث هضم زودتر غذا و چاقی شما میشه، یعنی گوش به تن شما میاد. یک صلواتی محبت بفرم. دیگری هم بفرستید. بعد ایشون در این کتاب بسیار بسیار خوب خودش اونجا با دلایل علمی، چون خودش هم پزشک بوده، اثبات کرده که در نوک انگشتان شما یک حواسی هست که در برخورد با لبها و دهان شما و زبان شما این ارتباط برقرار میکنه و باعث زودتر جذب شدن غذا و لذت بیشتری از خوردن اون غذایی که شما مثلا با دست میخوری به شما میده این لذت رو. اونجا اثبات کرده، من کاری ندارم. اینها که به مرور زمان نفی شد، از بین رفت، متروک شد، یک مدت مدیدی که هنوز هم خوب هست دیگه، این مطلب اصلا جا هم افتاده، اصلا دیگه اگه شما خلاف این بخوای عمل کنید دیگه به این نفع شده که زیر سوال میری، یعنی میگن که آقا چون میدونید هر کس با واژه هایی که دشمن درست میکنه اونا رو مورد پردازش قرار میده و مطرح میکنه بخواد به مبارزه برخیزه، بعضیاش کار به اینجا میرسه که طرف انگ امول خوردن و ارتجاع بودن، مرتجع بودن، عقب افتادگی رو زودی میگیره اگر انسان بی اراده هم باشه. این آمد قاشق و چنگال در کنار هم قرار گرفت. قاشقش که توجیهی داشت، چنگالش رو هر کس فکر میکنه اینو توجیهی برای خودش مثلا نداشت. برای چی؟ مثلا ما میتونیم به جای چنگال قسمتی نانی هم بگیریم، بعد نانمونو آخر بشقابو مثلا حرکت بدیم، بشقابونو با نانمون تمیز کنیم، اون نانمونم بخوریم، که خود خوردن نان چون گندم درونش داره اول و وسط و آخر غذا اصلا ترمیم برای معده هست. این رو هم در هم کتاب ایشون هم کتب دیگه ذکر کردن، در کتب مرحوم آقای جزائری هم هست، اعجاز خوراکی ها و غیره. عرض به خدمتتون که این آمد چنگال، اصلا عده‌ای بلد نبودن چنگالو بندای خدا به دست بگیرن. میگفتیم شما که بلد نیستیم که اصلا به دست بگیری، نمیتونی با این چنگال غذا بخوری، این همه مشقت رو برای چی تحمل میکنی؟ میگفت مد، الان مد، هر کی به دست نگیره عقب افتاده است. این در مورد غذا خوردن. در مورد عرض به خدمتتون این که خونه سازی، خانه خریدن، خانه فروختن، وسایل خانه خریدن، هنوز هم هستن بسیاری از افرادی که اصلاً وسایلی رو که برای خانه میخرن به هیچ عنوان به درد اونها نمیخورن، به هیچ عنوان. حالا شما به خودتون نگاه نکنید، افرادی که اصلا اینجوریان، یعنی یه چیزی یه وقت تو خونهش میخره که در سال یک بار هم از این استفاده نمیکنه، اما اگه به اون خانوم یا به اون آقا بگی آقا این وسیله رو برای چی میخری، میگه مثلا با همین جمله به شما میگه، میگه وا خدا مرگم بده اگه اینو نخریم، که اون وقت پس فامیل میان چی میگن؟ الان این مده که همه کی یه دونه اینا تو خونهشون داشته باشه بدون اینکه اصلا مورد استفاده این در طول سال قرار بگیره. اما این میترسد از این که مبادا مورد این تهاجم قرار بگیره که به او بگن آقا خیلی آدم عقب افتاده ای هستی چون فلان وسیله رو تو خونت نخریدی بیاری. یا مثلا امروز ما در خونه سازی های خودمون میبینیم اصلا هیچ گونه دلیل و توجیه هم برای این کار نداریم، بهش میگیم که آقا چرا توالتو مثلا وسط اتاق در آوردی؟ میگه این مده. میگه خب بوش اذیتت میکنه. میگه بکنه، هیچ مشکلی نیست، مده، اگه خلاف این بکنی وقت مردم یه چیزی به آدم میگن. آشپزخونه مثلا عرض به خدمتتون این که باید اوپن باشه، میگه اوپن، میگه من اینا رو نمیدونم، امروز مد شده این کارا رو بکنی، نکنی مردم یه چیزی بر آدم در میانن، یه چیزی به آدم میگن. اگه به این آقا یا به این خانم گفته بشی بابا آشپزخانه منزل، توالت منزل تو، اگه میخوای بالای پشت بامم بساز، با دلیل این کارو بکن، با توجیه این کار رو بکن، خودت این کار رو انجام بده، ببین چی تو احتیاج داری این کار رو انجام بده، چه کار داری به کار مردم، به حرف مردم چه کار داری، تو میخوای بری از دستشویی و توالت منزلت استفاده بکنی، تو میخوایی از آشپزخونه منزلت استفاده بکنی، راحتی خانوم خانه و آقای خانه و بچهای خانه رو باید در نظر بگیری، بری ببین چه جوری میخوای اونجوری برای خودت در نظر بگیری، این بدون اینکه حرفا رو بزنه، اگه خودش سازنده البته باشه، یه وقت انسان در این موقعیتی قرار میگیره همچین چیزی بشه ارائه میکنن، اگر در این موقعیت ساق قرار بگیره و بهش اینها رو بگی گوش نکنه، معلومه کسی هستش که تابع همین کلمه و واژه مد هستش. این کلمه مد به دانشگاه ها هم کشیده شده، اونجا که به وفور دیده میشه، نحوه ریش گذاشتن هر چند سال یک بار عوض میشه، یه بار از بالا دم مو می تراشن میان تا پایین جلو، مثل این ریشه نمیدونم مثلا کوتاهی میذارن که ما وقتی منتسب نکنیم مثلا به این طرف اون طرف بگیم مثلا ریشه مثلا فلان، که خب درست هم نیست این کار، یه وقت میبرن بالاتر، یه وقت وسط لبشون رو خالی میکنن، آقا این جایی چیه گذاشتی، فکر میکنه خودش هم نمیدونه، بعد میگه آها یادم جای ماچ هست گذاشتم، که هر کی خواست ماچ کنه من موی صورتم توی دهان او نره، مثلا داریم عرض میکنم. دیگه یکی یه خط میکشه از دم موی سرش میاد تا پایین، یکی نمیدونم مثلا سه تا خط میذاره، آقایی رو میبینه مثلا فوتبالیست کل کله رو تراشیده، نه کل کله رو نتراشیده، وسط کله رو موکشه دورش رو تراشیده، او یکی آمده دیگه همه رو تراشیده، جلوی کلهش یه تیکه مو گذاشته، اینها هیچ کدوم دلیل و مأخذی نداره، سندی نداره. این صبح بلند میشه اخواب میگه امرو ما چیکار کنیم بیکاریم، میگه امرو این کار میکنیم، اینه یه مش آدم بیکارتر از خودش هم هستن که اونا هم بعدها مثل این عمل میکنن. یه وقت حالا این که این کار رو انجام میده دشمن این کار انجام میده، یه وقت هم یه آدم بسیار بسیار نفهمیه که اصلا در این وادی ها نیست که این کار انجام میده. این کار تو دانشگاه هم در مسائل علمی هم مطرحه، فلانی اصلا علاقه به فلان رشته نداره، ولی میگه تو فامیل من 5 نفرم رفتن تو رشته زبان انگلیسی، من هم باید برم، یا دختر منم باید بره تو این رشته، پسر منم باید بره تو رشته فلان. من با خیلی ها در رشته های پزشکی صحبت میکردم، میگفتم عزیز من تو در این رشته دندان پزشکی که اسم نوشتی، این رشته فروعاتی که داره مثلا گفته ارتودنسی، شما میدونی این چیه؟ میگم من نمیدونم چی. میگم برای چی شما قدم گذاشتی تو این رشته اومدی به این رشته؟ میگم بابام و مادرم گفتن عدست راضی نیستیم مگه اینکه به دانشگاه این رشته هم اسم بنویسیم، چون ما صرف کنده میشیم پیش فلان کس و فلان کس توی فامیلمون که اونا همه رفتن رشته‌های پزشکی و دندون پزشکی، تو هم بیای تو این رشته اینجوری بشی. اما این مادر و پدر نیستن، آن زمانی که این بچه این پسر یا دختر آمده در این رشته ثبت نام کرده، رفته دکتراش هم گرفته، تفلک آمده بیمار دهان و جلوش باز کرده، از صبح تا شب با بوی بد و گند دهان مردم داره طرف میشه، تو دلش هم داره میگه خدا بگم پدر و مادر چی کارتون بکنن که من از صبح تا شب همش باید بوی بد دهان مردم، کیسه چرکی فلان دندان، کیسه چرکی فلان دندان، عرض به خدمتتون که فلان دندان عفونت کرده، فلان دندان رو باید بکشم، خونریزی داره، دهان طرف بوی بد میده، همش از صبح دوشم من باید اینا رو تحمل بکنم، دستم عرض به خدمتتون که بینی مشامم اینا، غذام که دارم میخورم هنوز بوی بد دندون فلان مثلا توی مشامم بوده. این نکات منفی این قضیه این رشته رو اصلا در نظر نمیگیره، فقط و فقط کلمه مد تو کله این طفلک هست و دنبال اینو گرفته آمده جلو و حالا وسط کار مونده. ولذا با خیلی از اینها من صحبت میکردم در رشته های متفاوت، مثلا طرف رفته بود یه رشته ای رو انتخاب کرده بود، این میگفت حالم داره به هم میخوره، میگفتیم چرا؟ میگفت ما تو یه قسمتی از بدن افتادیم که همش با نمیدونم یه مسائلی طرف هستیم که اصلا من چندشم میاد که اینها رو با چشم خودم ببینم و بوی بدی که این قسمت های از بدن داره، مثلا من با اینها سر و کار دارم، من اصلا ناخواسته اومدم اینجا، من نمیدونستم اینا، دیدم چه اسم قشنگی داره، مثلا تصور بکنید ارتودنسی، مثلا رشته مثلا MCI مثلا مثلا US مثلا R مثلا یک اسمهای بسیار زیبایی که این وقتی که میاد میگه اسمها اینجا خبری نیستش که مثلا این طرف باد فتح گرفته، شما توجه بکنید میخواد باد فتح طرف رو عمل بکنه، خب این با چیکار باید بکنه؟ چه MSR که جلوش نیستش که، USR که دیگه جلوش نیست، اون واژه ها جلوی این نیست، چیز دیگه ای جلوی اینه که این باید با این سر و کار داره، با این بدن انسان سر و کار داره. و وقتی شکم طرف رو باز میکنن، معده طرف رو باز میکنن، این طرف عرض به خدمتتون که پرستار لگن بعد برای این بیاره زیر این آدم قرار بده، این معده این تخلیه بشه، اینها یه چیزایی است که هیچ وقت نمیان توی این رشته دانشگاهی برای من و شما عنوان میکنن، اما پشت پرده این قضیه اینا هستش. اما ما اگر ذهنمون اومدیم آقا در یک قضیه قرار دادیم فقط و فقط گفتیم که مود بریم تو رشته پزشکی، مود بریم دندون پزشکی، مود بریم رشته اینم ترجمه اینم خارجی، مود بریم فلان، این مطالب بعدن برای هممون هستش. این موارد در ازدواج کردن هم هستش. بسیاری از ازدواجهایی که امروز به طلاق کشیده میشه، که امروز یک موردی رو من مطالعه میکردم، میگفت آمده دادگاه خانوم هیچ اختلافی با آقا نداره. قاضی پرسیده با شما اختلافتون چی؟ گفت هیچی، من صبح بلند شدم گفت آقا مهریمو که من شما مهر من کردی، من میخوام مهریمو بگیرم. گفت من ندارم به شما بدم. یعنی چی؟ گفت یعنی چی؟ من شما رو خیلی دوست دارم، علاقه دارم، ولی میخوام مهریه‌ام بگیرم. قاضی گفت شوهر رو بگیر بیاد. بعد آقا مهریه‌اش بهش بده. گفت آقای قاضی میدونی مهریه چیه؟ گفت نه. گفت 14 شاخه گل رز طلا. یا 5 تا. این یکی دیگه نشد. گفت 14 شاخه گل رز طلا دیگه چی؟ گفت خانم برای چی این کارو کردی؟ گفت من گشتم ببینم یه چیزی باشه که کسی این کارو نکرده باشه، خودم یک پدیده ای رو خلق کرده باشم که خودم مدسی ام باشم، یعنی خودم این مد آورده باشم. بعد دیدم که اینه مشهور میکنه آدم، شهرت برای انسان خیلی خوب. گفتم اینو در نظر گرفتم. شوهرم گفته پس حالا که اینجوریو بنده نمیدم، شما هم بهت علاقه ندارم، برو دنبال طلاق. بعد از این طریق شما بگی برو جلو ببین که خانواده هایی که چه دخترهایی رو بیچاره میکنن پدر و مادر، چه پسرهایی رو پدر مادر بیچاره میکنن سر این کلمه مد. جهیزیه باید این وسایل درونش باشه، بلافاصله که بهش میگه آقا اینا به درد این دختر و پسر نمیخوره، خانه‌ای که 55 متر 60 متر هست، کمد فرزند، تخت خواب نمیدونم فلان، 4 تا کمد نم چی میز نم ناخوری، آقا اینا رو پشت بونم جاش نمیشه عزیزم که زب در خودمون ساختمون بکنی. عقل چی؟ میگه من اینا رو نمیدونم، اینا رو اگه ما نگیریم یه چیزی برای ما در میارم، اون باید یه کار بکنیم همه توجه ها به سمتمون جلب بشه. این مود من این کار رو بکن، میز نهار خوری مود. حالا من جا دارم اصلا بذارم تو خونم یا نه؟ من جا دارم تخت خواب بیارم تو خونم یا نه؟ آخه قرآن فرمود انا نجعل الارض مهادا، هیچ چی بهتر از زمین شما پیدا نمیکنید که روش بگیریم بخواب. صد تا قلط هم بزنی امورال یه تخت بگیر روش بگیر بخواب، دیسک کمر میگیری، مهرها جا به جا میشه، مخصوصا تخت هایی که واقعا یه چیزای غیر استاندارد و آشغالی و بیخودی باشه. اینو گوش وقتی گوش نده، خب بشر خودش داره با دست خودش بر خوش حلاکت درست میکنه. این در مسائل ازدواج هم کشیده شده، نحوه شوهر کردن، نحوه زن گرفتن. من میخوام مثلا خانومم این شرایطو داشته باشه. چرا؟ حد دانشجوی مثلا فلان. خانم شما برای چی میری دانشگاه؟ بارها من اینا را خانم سوال کردم، میگم برای چی شما میری دانشگاه؟ این رشته به چه درد شما میخوره؟ میگه به این الان مد تو فامیل ما هست. میگه هم هر کی میاد خواستگاریش ما بدونه که ما لیسانس داریم. ولذا الان شما نگاه کن لیسانسی های ما 100,000 200,000 300,000 به بالا خانم لیسانس داریم که همه اینا 20 خورده ای سال از سنشون گذشته و متاسفانه اون دکتر یا آقای مهندسی که باید به سراغ اینا بیاد نشسته تو جای خودش و فکرش جای دیگه است، دنبال اینا نمیدین. اونم نشسته این مدرک که گرفتن که الان میاد، فردا میاد، پس فردا میاد، هیچ خبری هم نشد. مدرک لیسانس برای انسان شوهر میشه، مدرک لیسانس زندگی میشه برای آدم، مدرک لیسانس برای آدم خانواده میشه، آینده میشه. این اصلا انقدر این کلمه مد و شهرت توی ذهنش هست که توجهش معطوف به این قضیه نمیشه، که من فکر کنم ببینم اصلا نون و آب برای من میشه. یه مدرک لیسانس چی گرفته؟ آره لیسانس ادبیات فارسی، انشا من میدم به این بنویسه 71 که غلط داره. ای خوش انصاف، پس این لیسانس ادبیات از کدوم دانشگاهی تو گرفتی که یک انسان شش کلاسی وقت می سوادش بیشتر از این خانوم یا این آقا هست؟ من کار ندارم. اینها همه و همه نشأت گرفته از افکار غلط و پوسیده ایست که در ذهن ما هست. نحوه استفاده از ظروف شما دقت بکنید، برید کمدهای خانوم ها رو امشب توی مناظرتون باز کنید با اجازه اونها، یک بودجه هم در اختیارشون بذارید، بودجه بازدید از این کمدها که اجازه بدیم ما این کمدها بازدید کنیم. انواع پیرکس ها که اصلا در عمرش یک دفعه مورد استفاده قرار نگرفت. این پیرکس نسوز از آمریکا اومده، دیروز خودشون اومدن تو فروشگاه تحویل دادن، آقا اومده ما از این آقا خریدیم یا از فلان فروشگاه خریدیم. برای چی خریدیم؟ فلان کسه داشته منو خریدم. مد امروز اینا مد هستش. احمق‌تر از همه ماهایی که خدای نکرده این کارو بکنیم خانواده‌هایی هستن که من میشناسم اینها رو و اینها سالی یک بار همه وسایل زندگی رو میفروشن، عوض میکنن. وقتی سوال میکنی چرا این کار رو انجام میدیم، میگه از مد افتاده دموده شده، بدون اینکه در عرض اون سال یک بار از این وسایل استفاده کرده باشه. احمق‌تر از همه ماها اگر این کار رو انجام بدیم این اشخاص هست. این کلمه مد به این صورت. حالا اجازه بدید که بیشتر از این من صحبت نکنم که مد در آرایشم هست. امروزه سیگار کشیدن، بسیاری از سیگاری های ما، جوانای ما که معتاد به مواد مخدر میشن و از طریق کشیدن همون یک پک سیگار، همه اینا رو واژه مد میرن چلو. یعنی برای اینکه از دیگری عقب نیفته، مرکز جذب توجهات بشود، پک به اون سیگار میزنه، میگه از مد ما عقب نیفت و بعد آلوده میشه. جوان نورانی قلب صاف اصلا نمیدونه مشروب الکلی چیه. خیلی جالبه من برای شما این نکته رو عرض بکنم، میره این مشروب رو میخوره به عنوان اینکه مد همه دارن میخورن، منم بخورم که از دیگران عقب نیفتم. این شعر احمقانه رو میخونه که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، که معلومه این شعر رو کی گفته و این از کجا آورده، نمیدونه اصلا. این کارو انجام میده. خیلی جالبه من اینو برای شما بگم، مشروب و انواع مسکرات مشروبات، شما همون بهتر که این رو هم ندانید، فقط به صورت تئوریش این رو بدونید که در گذشته ما اینها رو میدیدیم که کسانی که این را میخوردن مست میشدن و بوی جندی از اینها خارج میشد، از دهان اینها خارج میشد، اینن بوی مشروبات الکلی که امروزه انواع و اقسام اسمها رو بر روی خودش برای جذب و جلب مشتری دارد، بوی اون بوی ادرار انسان بدون برو برگ، این رو میخوره برای اینکه مد هستش. از این بالاتر برای شما بگم، شخصی مرحوم شده آمد یه روز پیش من، به بنده فرمود من در خونم ماهواره داشتم، چیزی رو دیدم که حالم از ماهواره و خواننده و همه اینها به هم خورد. گفتم چی دیدی؟ گفتش که فردی در خارج به نام مایکل جکسون خواننده ایست، خوانندگی میکرد، در ماهواره نشون میداد، این از خود بی خود شد، رفت کنار سن نمایش در اون سالن بزرگ، ادرار کرد، مدفوع هم کرد، در ظرفی ریخ، آمد این رو پخش کرد، تمام این تماشاچی ها دهانشون رو باز کردن، تبرکن و تیمانه که یه قطره اینا تو دهانشون بره. وقتی از همه اینا سوال کنی برای چی این کار میکنن، به نفر اول میگی نفر دوم داری این کار میکنن، ما از اون عقب نیفتیم. بله، کار مد به اینجا میرسه. میگو من این از ماهواره دیدم، موضوعش ماهواره رو کنار، بنده خدا مرحومم شد، ماهواره رو گفت حالم به هم خورده، اصلا گفت حالم از اون شب تا حالا به هم خورده، اصلا نمیتونم شام بخورم، نه نه، این کار کثیفانه که انجام دادم. بعد من رفتم خارج، از یکی از دوستان متدینم سوال میکنم که آقا بله این شخص انقدر کثیف هست که خواهرش که یک آدم فاسد و اهل فحشایی هست، او یک اطلاعیه داده که من تبری میجویم از برادر خودم. او ببین دیگه این چقدر کثیف بوده که او تبری جسته از این. گفتم من اینو قبول ندارم به انسانیت. بله، کلمه مد به اینجا میرسه. اما تو این فاصله کوتاهی که داریم، بذارید که من خیلی به سرعت این دو خدمت شما عرض کنم که چه کسانی دنبال روی مد هستند. سوال اول و سوال دوم این که دشمن از مد چه استفاده های امروز و دیروز و دیروزها و فرداها خواهد کرد. سوال اول اوصاف افرادی که دنبال روی مد در ابعاد مختلف هستند، این اوصافی است که روانشناسا برای اونها ذکر کردن. من به سرعت عرض میکنم، شما میتونید بعدا از روی نوار اینها رو تبدیل به نوشته بفرمایید، مگر کسانی که تون نویس باشن. یک، اشخاصی هستند که از خود هیچ اراده ای ندارن یا اراده شون بسیار ضعیف. اینا رو همه روانشناسا معتقدن بلا استثنا. دو، معتقدات جزمی. جزمی یعنی محکم. معتقدات یعنی چیزی که کسی اعتقاد بهش داره، هر کسی به چیزی اعتقاد داره. اینها هیچ معتقدات جزمی یعنی محکم ندارن و اصولا نمیدانن به چه چیزی باید اعتقاد داشته باشن. اینها هم همواره دنبال مد هستن. سه، دارای ایمانهای سست و متزلزلی هستند. چهار، از عقل خود استفاده نکرده و اهمیتی به تعقل کردن نمیدهند. پنج، افرادی دهنبین و ساده‌لوح و کسانی هستند که قبل از انجام هر عملی به هیچ عنوان تفکر نمی کنند. اینا مسائل روانشناسی هست دارم عرض میکنم. ششم دیگه از اوصاف این افراد چیا هست؟ افرادی خودباخته، ترسو، بدون آرامش، خیلی جالبه اینها که عرض میکنم، وابسته به غیر همواره و متوالی و بعضن دارای اطلاعات کم و اندک هستند. هفتم از اوصاف اینها، اینها افرادی محقر. محقر یعنی بسیار افراد تو سری خور، خیلی پست شده، ذلیل شده، حقیر شده، کوچک شده ای هستند. عقب مانده هستند از نظر فکری، بسیار امول هستند، کوته بین هستن. اینا رو نکاتی است که روانشناسا اینا رو همه رو بهش اشاره کردن. استثمار زده هستن، دارای عیوبی هستند که به واسطه یک استفاده از واژه مد میخواهند اون عیوب خود را پوشش بدهند. اینها مهمترین نکاتی بود که روانشناسا جمع کردن در این زمینه. نکات دیگری رو هم عنوان کردن که دوستان میتونن خودشون به کتب خاص در این مورد رجوع بکنن. اما دشمن چه استفاده ای از واژه مد و ترویج کلمه مد در بین جهان و جهان سوم و جهان اسلام میگیره؟ یک سوالی است که باید بهش پاسخ داده بشه. یک، اولین استفاده ای که دشمن میکنه، خوب دقت بکنید، خواهش میکنم، دشمن با این کار خودش، یعنی با اشاعه مد، درجه نفهمی و عقب افتادگی مردم رو اندازه میگیره که ببینه مردم همواره یک زیر زبونی ما داریم، درجه میذاریم زیر زبونمون، چی بهش میگیم؟ میگیم درجه از به خدمتتون که مخصوص اندازه گیری حرارت بدن. دشمن همواره یه درجه اینجوری داره، بهش میگی درجه مجازی نه حقیقی، باهاش همواره در حال اندازه‌گیر نفهمی مردم. حالا عرض میکنیم برای چی و عقب افتادگی مردم، در هر چند سال به چند سال یه اندازه میگیره بین مردم چقدر عقب افتادن، چقدر نفهم در بین مردم هست، چرا؟ تا در مقابل بتوانه از اونها ببینه چقدر میتوانه از اونها سواری بگیره، کولی بگیره و چقدر میتونه در استثمار اونها کوشا باشه. این یک. دو، سرگرم کردن مردم، که امروزه ما بهش میگیم سرکار گذاشتن مردم، در نتیجه فکر نکردن اون مردم به پیشرفت خودشون. این از اهداف دشمن. سوم، گرفتن فرهنگ و اصالت اونها و نیز گرفتن ملیت و شخصیت اونها و تربیت کردن اونها به عنوان عوامل و نوکر خودش. این سومین هدف دشمن هست. چهارم، تخلیه این گونه افراد از ایمان، از غیرت، از حمیت، از حجب، از حیا. چون خیلی اینا شما میگید فلان کار بی حیایی رو چرا داری مرتکب میشی، این گونه چرا داری میگردی توی جامعه، میگه که موده دیگه، چند وقت دیگه یه دختر محجوب نیست. من به شما عرض کنم حتی کار در جهان اسلام امروزه به این صورت کشیده شده که بعضی از دختران دختر بودن رو برای خودشون یک عقب افتادگی دارن تلقی میکنن، دختر بودن رو از دست میدن به عنوان اینکه به مد عمل کرده باشن، که اگه کسی بهشون گفت دختری بگه نه 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 من دختر نیستم، مده امروز که دختر نباشی. این در جهان جا افتاده، جهان سوم بدبختانه داره به سرعت پیش میره، در جهان اسلام هم آمده، تو کشور خودم هم آمده. تخلیه اینها از ایمان، غیرت، حمیت، حجب و حیا و کلیه صفات پسندیده اخلاقی، این چهار. و پنجم، دور کردن آنان، یعنی این کسانی که دنبال مد هستند، از سرمایه های مادی و معنوی کشور خودشون و نیز از هویت اصلی خودشون. دشمن نگاه میکنه میبینه که یک ملتی رو باید آقا استثمار بکنه، این ملت دارای معادن متعدد گاز هست، دارای منابع ذخیره شده نفت هست، دارای معادن سنگ فلان هست، معادن طلا دارد، معادن نقره دارد، معادن گچ، آهک، عرض به خدمتتون که سیمان، ماسه و غیره 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 مساله ساختمانی، همه اینا داره، معادن دیگری هم مثل الماس فلان فلان اینا داره. مملکتی مثلا دو فصل، سه فصل، چهار فصل، سرمایه های خوبی داره، اینها جوانایی هم داره که میتونن نوکرای خوبی باشن، کار بکنن داره اون. اما در درجه اول، اول باید صاحبان این کشور مورد استثمار قرار بگیرن. با چه روش هایی؟ با زور میشه این کارو کرد؟ نه، ابدا، با زور محال این کارو بکن. همونجور که در آندلوس همین کارو نکردن، بخوانید قصه از اسپانیا و آندلوس رو، بندر جبل الطارق رو، تنگه جبل الطارق رو بخونید، ببینید اونجا صلاح الدین ایوبی چه زحمتی کشید، زحماتش چجوری به باد رفت، با همین مشروبات الکلی، با رخنه فساد و فحشا قله های مرتفع رو در قسطنطنیه فتح کردن، دروازه ها رو خود مسلمان ها به روی کفار گشودن، بعد اینها فتحش کردن اونجا رو، اسلام تسخیر از بین رفت اونجا، امپراتوری های اسلامی اونجا از بین رفت، چگونه به این واسطه؟ ترویج مد، شهرت طلبی، اینها رو ترویج دادن. دشمن میبینه میخواد اینو استثمار بکنه، چه راههایی داره؟ یکی از مهمترین و مؤثرترین و کارآمدترین این روش‌ها، روش‌های روش استفاده از واژه مد هست. ما ببینیم چی مد امروزه در خارج، این رو مد کنیم، بگیم آقا استفاده کن. آقا شلوار سوراخ مد شده، برید بپوشید، میچاره کفش پوشیده، خدا شاهده نمیتوانه این خانم راه بره با این کفش، اصلا دیوانه توبر زده پاش، میگه خانم درار عوض کن، میگه ابدا، مده، درارم یه چیزی به هم میگن، میگن تو عقب افتاده، این طفلک اینقدر فکرش عقب افتاده است، اینقدر این فرد امول شده، اینقدر این فرد مرتجعانه داره فکر میکنه، باید کمکش کرد، این مستضعفه. ولذا اسلام در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی فرموده که ما به اینها میگیم که آقا این دنبال مد و تقلید کورکوران رفتن تا اونجایی که اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، تا زمانی که تو قعر جهنم شما رو ببره شما بازم دنبال مد میرید، دنبال تقلید کورکورانه میرید، آخه چقدر احمقید. اینجوری قرآن برخورد میکنه و بیاید توی احادیث، بعد احادیث رو ببینید. من زیاد حدیث یادداشت کردم، فرصت اصلا نداریم. در احادیث از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب میزان الحکمه زید کلمی الشهره باز کنید، نقل کرده از دارالانوار، اونجا فرموده که کسانی که دنبال مد میرن، دنبال شهرت، لباس شهرت میپوشن، کفش شهرت میپوشن، از شهرت طلبی به هر نحوی در هر بعدی استفاده میکنن، حضرت فرمود بلا استثناء اهل دوزخ و اهل آتش جهنم هستند و مورد رحمت پروردگار به هیچ عنوان قرار نخواهند گرفت مگر روش خودشون که روش غلطی هست رو ترک بکنن و اصلاح بکنن، خودشون رو توبه بکنن و برگردن از این مسیر. خداوند تبارک و تعالی به همه ما کمک کنه که همواره با تعقل و تفکر به ترقیات و پیشرفت‌های بسیار خوبی انشاءالله دسترسی پیدا نماییم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات خدا.